بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عزيزين اوقات شریف عزیزان خیلی شرمنده شدیم، یه تأخیری شد تو راه شهرستان میمدیم، خیلی شرمنده شدیم از این تأخیر و انشالله از بزرگواری سربران انشالله به لطفشون بخشند خداوند. انشالله این وقتهایی که این روسیا ضایع میکند از لطف و کرمش صبران کنند، صلواتی ختم کنند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجب.
خلاصه بحث جلسه قبل این شد که غرب با همه ادعاهایی که خود را متولی علم می داند و خود را کلیددار خزینه رموز علم ها می داند و با آن روح استکباری خود اون مقدار ناچیزی که از علم به دست آورده و اون هم بخشی از آن از علم نظری و تجربی، با اون روح استکباری که از قدرت علم سوء استفاده می کند، سلام علیکم، در میدانهای مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، مدیریتی و غیره هنوز با این همه ادعایش نتوانسته برای علم یک تعریف واضح و روشنی را ارائه بدهد که آن تعریف جامع همه افراد علم باشد و مانع تمام اغیار علم باشد. و در جلسه قبل عرض شد که همین مقدار تعریف نارسایی هم که دارد و تجربه را یک عنصر تعیین کننده در ایجاد و وجود علم قرار داده و به حد لازم توضیح عرض شد که جایگاه تجربه در علم کجاست و در نهایت در علوم نظری در حد ابزار رسیدن به علم میتواند باشد، نه به عنوان نقش ایجادی و وجودی در علم. خب این سشیده بحثه های بود در جلسه گذشته و انشاءالله خدا توفیق بدهد حالا ببینیم دیدگاه قرآن و روایات چی هست. قرآن و روایات و اهل بیت علیهم السلام در مورد علم انسان به مقدار رشدی که پیدا می کند، به مقدار آگاهی که خودش از خودش پیدا می کند، به همان نسبت با بیرون از خود می تواند علم پیدا کند. یعنی یک تناسب و یک رابطه مستقیم است بین علم انسان به حقیقت خود، به میزان علم به حقیقت خود، تا علم به غیر خود. این یک فرمولی است که بسیار فرمول عمیق و جامع و تعیین کننده در تعریف علم در تمام مراحلی که انسان بتواند بهش دسترسی پیدا بکند. که به خاطر اهمیت بس اگر خدا بخواهد ابتداءً یک مثالی رو عرض می‌کنیم که در این حال یه مقدمه هم میتواند باشد برای این دیدگاه که انشاءالله اگر خدا کمک کند در این جلسه، اگر هم نرسیدیم شاید یکی دو جلسه به خاطر پیچیدگی بس انشاءالله از محضر آیات روایات بیشتر استفاده بکنیم. شما اتفاقا این مثال که عرض میکنیم با بینش خود غربی ها هم که تجربه را محور قرار میدهند، اگر در علوم نظری خودشون در یک موردی موضوعی ده ها بار تجربه کرده اند، در این مثالش عرض میکنیم هزاران بار تجربه شده و اینقدر بدیهی است که تا نیاز به توضیح نداره، اما از باب یادآوری و مقدمه مثال رو. ما یک اتفاقا جالب خود قرآن هم به این نکته توجه دارد، می فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. بعد می فرماید ابزار علمی و جعل لکم السمع والابصار والافئده. حالا اینا بحثش انشاءالله تو جای خودش. پس ما یک کودکی را که از مادر تازه متولد شده، حالا علم رو از اینجا میخوام شروع کنیم، یه چند ماهی ازش گذشته، یک رشد ابتدایی پیدا کرده، اونجا که هیچ نمیدانه چه فرمایش قرآن، یه خورده 5-6 ماه شده، ما پیش روی او اجناس و اقلامی رو بگذاریم به عنوان معلوماتی که باید داشته باشد. یه کیلو طلای خیلی ناب، یه تخت پاره، یه کلوخ، یه پلاستیکی که سر صدا میکنه، پر کنیم پیش روش، ببینیم این انسان علمش نسبت به اینها تا چه عمقی میتواند باشد. خب تجربه ایست، خنامه نمی که ما تجربه رو بیاریم. این میزانش این بحث رشد کرده میتواند به خارج از خودش علم رو پیدا کنند. اتفاقا بینه طلای به اون یک کیلوی قیمتی رو چه نگاه شد نکنه، خشت رو، این نایلون سرصدادار رو ور می‌دارد، چون یه خورده ابزار حسیش شروع میکنه بغل میگیره بازی میکنه ولم نمیکنه. علمش در نهایت همه اینها در او، علمش در یک سطح شبهی از این همه اینهاست، غیر از این نمیتونه دیگه. علم دارد، برای همینا یه چیز میبینه، اونم یه شبه، یعنی طلا یه شبهی است با همون خشت شبهیه، یعنی یک لایه بیرونی از همه اینها یک جا یه چیزه، یه خورده از این شبه سر صدا میکنه اون رو زلب میکنه. اما ببینیم مبنای قرآن رو، این بچه که وقتی چند ماه دیگر رشد میکنه، یه خورده این لایه های خودش کنار میره به طرف عمقش، اونگا اون اشیا هم همون مقدار میتواند لایه های بیرونیشو کنار بزنه و لایه شبه بره کنار، یه خورده بره باطنی تر. لذا وقتی ما یک تخته ای رو به رنگ زیبا و به صورت زیبا، یه تخته ای رو در کنارش 10 کیلو طلای جواهر خیلی چیزم قرار بدیم، این الان رشدش همین مقدارش از لایه خود کنار زده، از اون بیرون خودم در حد صورت و رنگ میتونه بفهمه، یعنی این لایه علم قابلیتش بهش باز میشه، نمیتونه عمیق‌تر از اون فرو بره توی این اشیا، راه ندارد، برای اینکه برای خودش راه نداره، این مقدار راه دارد برای بیرون از خود، که این مقدار در به طرف خود رشدش باز شده، یه لایه های کنار زده شده. و اگر چند سال رشد این عمیق‌تر باز بشه، حالا دیگه از صورت و رنج لایه هاش هم کنار رفت، یه خورده جنس این رو توجه داره. همینطور تا کجا؟ تا ترکیبات مولکولی، تا ذرات اتمی، تا کجا؟ تا اون مقدار که خودش تو خودش باز میشه و یه تناسب خیلی جالب و یک ارتباط مستقیم جدی داره. این رابطه علمیست که انسان در خودش که یک حقیقت واقعیت نزدیک در از هر چیز در عالم خودش به خودش به نسبت اونهاست، از همینجا باید شروع بشه. لذا در قرآن فرماید لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک بسر و کل یوم حدید. مبنا رو این پردهی که در تو خودت تو خودت بودین در این دنیا در این عالم کنار رفت تا بینشت تیز شد، یعنی از اینجا باید شروع بشه. در یه جایی می فرماید بل الانسان علی نفسه بصیره، این انسان حقیقتش تو خودش، اصلا ساختار انسان اینطوره که اصل شروع علمش از حقیقت خودش به خودش شروع میشه، تا از این به بیرون از خود علم شروع بشود. و روایاتی که بسیار خوندنی از مولا علیه السلام، بنده که دوتا فقط تبرکن. خب مولا علی علیه السلام می فرماید که کیفه، خیلی جالبه، کیفه یعرفو غیرهو من یجهل و نفسه او کیف است؟ این جای تعجبه، این یه امر محالیه. چگونه میشه یه کسی که خودش به حقیقت خودش جاهله ادعا کنه که به غیر خودش علم پیدا کرده؟ چگونه ممکن است کسی که چیز رو میبیند قبل از اون چشمش از اون که بیرون بینه از اون نزدیکتر به خودش، چشم خودشه به خودش، تا بعد از اون تا بتونه بیرون اون رو میفرماید افضل العقل معرفت الانسان نفسه فمن عرف نفسه عقل افضل العقل. حالا اینجا بحث مفصله، با واژه افضل عقل رو ذو مراتب کرده و هر کس در یک مرتبه از عقلش بهره دارد اون مقدار میتواند از بیرون علم پیدا کند، این عقل هی عمق میتونه پیدا کند تا کجا برسد؟ افضل العقل، اون عقل خالص، اون عقلی که دیگر به وهم مخلوط نشده، اون عقلی که یافته های و قابل اعتماد قابل اعتماد. این کسیست که معرفت الانسان نفسه او، فمن عرف نفسه او عقله. این حالا واژه رو سریع میخونم که انشاءالله چون که شب هم کوتاه خیلی مزامزی که سود سموزور کنیم. در یک سای دیگه میفرماید بگونه چقدر فاصله داره اون روانشناسه های حالا غرب با اون مبنایشون انسان را تا کجا خلاصه می کنند و عقل از دیدگاه اونها چه تعریفی دارد، ذهن چه تعریفی دارد، قلب چه. ما به یکی از عزیزانی که خیلی ادعاهای عجیب و غریب داشت نشستیم چندگی خدمتشون، آقای مطالبی از زمین و آسمان دیدیم، الله اکبر چقدر حرفای بیپایه بی اساس. اون تجربیات ناقصش هم از عقل چه تعریفی داره، از قلب چی داره، همه رو قاطی هم کردن، اصلا خودش رو میبیند از کار میکنه. یا مبنا چیست؟ تجربهش اینجا راه نداشته. شما با این فرضیات داری میری، ما مبنا رو که میگه خالق ما اینو فرموده، ما یه سند محکمی داریم، یه سند عاقلانه داریم. میگه ما تو خالق بخره داری یا نه؟ من حرفم مال خودم نیست، اون که آفرید همه این زوات و او داری اینو میفرماید. شما از کدوم آزمایشگاه، کدوم مگه میتونه با چند تا تجربه استقرایی میتونی همچون مبنای در هر حال حالا این بس عقل اومد اون خاطر یادم اومد. میفرماید من عرف نفسه تجرده، انسان رو کجا دارد حقایقش رو باز میکنه. هر زیک انسان خودش تو خودش حقایقش باز میشه به مرحله مجرد از این پرده ها و تاریکی های این عالم راه پیدا می کند. یعنی این پرده های این لایه ها هی می پوشن این انسان رو، نمی گذاره حقایق باز بشه، از اینا جدا میشه، از اینا مجرد میشه. حالا این روایات امثال خیلی زیاد است. می فرماد غایت المعرفت ان یعرف المرء نفس، غایت المعرفه. خب پس با توجه به این آیات و روایات فراوانی هم که هست در ادیه هم که به عنوانی نمونه خیلی کم عرض شد، پس از دیدگاه آیات روایات یک بعد این که بخواهیم به علم راه پیدا کنیم یک اصلش، یک محورش این است که انسان به سمت حقیقت خودش حرکت بکنه. هر مقدار لایه از خود کنار زده میتواند، اجازه دارد برای علم به دیگر راه پیدا کند، ولو محاله. این یک مطلب. از طرف دیگر باز در آیات و روایات و ادعیه در متون دینیمون ببینیم عالم هستی رو در میدان ظاهر و باطن قرار داده، غیب و شهادت قرار داده و جلی و خفی الی آخر. حالا اینها عبارات های مختلفی هستن که در نهایت میخواد یک مطلب رو بفهمانه، و اون این که چطور ما لایه لایه هستیم، هر لایه من کنار میگیره میتوانیم به علم را پیدا کنیم. کل هستی هم لایه لایه است و این لایه ها هر چه به عمقش میره و کنار میره، این موجودات هم به حقیقت خودش راه پیدا میکنه انسان. هر چه به طرف ظاهره، لایه های بیرونیست، علمش هم نسبت به اون شی ظاهریست و سطحیست، ابتداییست. پس از هر دو طرف طبق آیات روایات علم در اینجا مبنایش این شد که انسان لایه های خودش رو کنار بزند تا قابلیت پیدا کند لایه های غیر خود رو کنار بزند. این دوتا لایه هر مقدار کنار میره، این که ظهور پیدا میکنون وضعیتی که در نفس انسان ظهور میکنون، وضعیت همون علمه که فراتر از اون علوم نظری و علوم دیگر هست. خب حالا با این مختصر توضیحات چه عرض شد، پس انسان و غیر خودش یک سمت حرکت به ظاهر، یک واقعیتی دارد و یک حقیقتی دارد. حالا بحث حق انشاءالله در ذای خودش بحث حق، بحث خیلی جالب و زیبایی است. واقعیت هر شیء یا هر خود انسان خودش همون لباس وجودش گرفته، پوشیده شده موضوع، یعنی وجودش یک وجود عینی است، موجودیتش یک موجودیت عینی است، یعنی وجودش یک وجود وهمی نیست. این که بعضی ها می فرمایند وجود ذهنی رو تخطئه می کنند، میگن ولش کنیم وجود ذهنیه، اشتباهشون تو اینجاست. وجود وهمی رو ولش کن، چون قوه وهم است که جنسش تاریک است و عدم است. ذهن خودش یک بودی از ابعاد عقله، یه میدانی از وجود بهره‌ای دارد. این که در شیئی، در تصویری، در وجود یک وجودی پیدا می کند، این به همون مقدار ولو خیلی ضعیفه، اما در ارتباط یک واقعیتی است. اونی که واقعیت دارد یعنی وجود عینی پوشیده، یعنی وجودش دیگه وهمی نیست. اما حقیقت عمق این واقعیته، یعنی این واقعیت متکی به این حقیقته، محل اتکاش ظاهر، اتکاش باطن اوست. باز به زبان خود این آقایون صحبت بکنیم، به زبان تجربه صحبت کنیم، در همه آزمایش خودمون، این بچه 6 ماهه شبهی از این واقعیتها علم پیدا کرده، این شبه این مقدار علم چون در فضای سطحیه بیرونیه این ضعیفتر است از اون علمی که بعد چند سال صورت این را و رنج این را علم پیدا میکنه. این علم به سمت باطنی اون اشیا بوده و این علم محکمتر است از اون علم قبلی، و این علم بعد قبلی قوامش اصلا بر علم قبلی است، محکمتر از اونه، این نمیتونه از اون قوی تر باشد. این ادعای پوچیست که این کودش بگه من به این اشیا در حد علمم در حد شبه اونهاست، این قوی تر است از اون علمی که شما به صورت رنجون دارید. دنیا اگه کسی هم صرف بزنه میگن آقا دیگه ببخشید ما کاری با تو نداریم، چون دیگه خیلی از منطق رفته بیرون. اون وقت کسی که لایه های عمیق در خودش باز میکنه، به هر روش باز میکند، بالاخره راه پیدا میکنه خودش در رشد خودش به ترکیبات مولکولی این جسم و یا برو تو به ذرات اتمی این علم محکمتر است، قویتر است از اون علمه که به صورت و رنج فقط پیدا کرده. این داره عمق میره، هم خودش رشد رو پیدا کرده که قابلیت داره که اون علم رو دریافت کنه و همون لایه ها رو میتونه کنار بزنه، باطن او بره و اون علم محکمتر از اونه. این علم به صورت و رنج او متکی به اون علم به ترکیبات مولکولی اتمی هاست، چون خود اون واقعیت متکی به این حقیقته. هر چه ما به عمق میریم مثلا در حقیقت میریم، هر چه تو وجود سوری توسط داریم توسط به خود اون موجودته میداریم. این یک حتی در حد تجربه هم که به گفته خود این آقایون حساب بکنیم چیز خیلی، شما توی دنیا یک تجربه پیدا کنید چه زد این قضیه مسئله باشه تو پیدا کنید یک، نه آقا این کودک علمش معتبرتر است از این فیزیکدان، پیدا کنید. این سیستمیست که قرآن و روایات دارد، چون از طرف خالق این عالم و هستی دارین سیستم تنظیم، نه از مغز یک فرد مغرور خودخواه چیه چنانی که همش فرو رفته تو ادعای کاذب خودش، یه از خالق این هستیست، از صادق و مصدق دارد این مسائل نقایق داره سیستم و تشکیلات و دستگاه پشید قواعدش داره ترجمه میشه بیان میشه. خب حالا چی مطلب بخورده اگه واضح بشه، میگیم پس هر چی که انسان به سمت حقیقت خود ورود میکنه این علمش محکم، پس این علم اسمش رو میگن حکمت. این علم حکمت یعنی چه؟ حکمت در اصل اینه که مانعی که برای صلاح منع کنه، مانع از فساد باشد، این معنای اصلی حکمته. فلزا آوردن این را برای هر چیزی که محکمه یعنی نفوذناپذیر، فساد در اون نفوذناپذیره، میگم فلان کار رو محکم انجام دادی یعنی دیگه مطمئن باش دیگه فسادی، لرزشی به هم ریختگی، عیبی، نقصی دیگرش نیست، راه ندارد، محکمه. چرا به این علم حکمت میگوین؟ چرا در اصلا آیات روایت نمی فرماتا، حالا شده بعدش برای اینکه هرچه عمق انسان هرچه به عمق خود میره اولا به این مبنا و عمق یعنی به سمت حقیقت این موجودات را باز میکنه، اون علم محکمیه، هیچ شکی، هیچ فسادی، هیچ لغزشی، هیچ تغییری، هیچ وهمی درش راه نداره، محکم. این حکمته. حالا پس حکمت به این معنا که در قرآن هم که آمده، این بیان می کند چی از این حکمت برخورداره، چی هرسه بتواند به حقیقت خود راه پیدا کنه و چگونه به حقیقت خود راه پیدا کنه. یعنی پس از اینکه مطلب اثبات شد که علمی که به سمت حقیقت محکمتر است از علمی که به سمت ظاهره و علم انسانی که به سمت حقیقت خود راه پیدا می کند علمش محکمتر از انسان سطحیه، این اگر اثبات بشه، این اگر برای انسان حل بشه، اونجاست دیگه برای انسان یک کنجکاوی، یک انگیزه جدی پیدا می شود، چون انسان عاشق علمه، میگه حالا من چه کار کنم، راهش چیست، چگونه به این حقیقت خود را پیدا کنم تا به حقیقت غیر خود را پیدا کنم تا از حکمت بهره‌مند بشم. این سوالی است، منتها پس از اینکه این بخش بحث حل بشه. خب اینجاست که بنده دیگه وقت داره تمام میشه، فقط یکی جای از خود بله قرآن استفاده بکنیم در آزم رو تمام کنیم. برمی فرماید و من یعت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اول الالباب. کل علم در گذشته و آینده و مستی و تاروپ همه رو ریخته زم کرده این دو تا کلمه قرآن، خالق هستی، چقدر مبنایی، چقدر محکم. هر کسی برایش حکمت داده بشه البته برایش خیر کثیر داده شده و این حقیقت رو هر کس نمی فهمد مگر اولوالالباب. اولوالالباب چیست؟ صاحبان لب چیست؟ لب که مغز عقله، عقل با اون مراتبش تا بره دیگه عقل خالص باشد، دیگه هیچ وهمی درش دخالت نکند، اونجاست خیر کثیر. بیرون با زبان مادری انسان صحبت میکنی، احدی تو عالم نیست که از خیر بدش بیاد، دقیقا همون که تمام انسان ها دنبالشن. خدا رو ای انسان ما اونو بهت در این حکمت میدیم، اونم به طور کثیر. کجا داری میری؟ دنبال چی هستید؟ خیر رو که با این مبانی سطحی برای تعریف میشه آیا واقعا خیره؟ اصلا خیری که شما ازش بهره میبر واقع خیر یا آلوده به وهمه، آلوده به خیاله که دلت خوش شردید. خیر رو کسی نمیشناسد مگر از حکمت بهره داشته باشد. چه مبانی اومد و ما یه ذکر دار اولو الالباب. فهم مطلب باز یه دستگاه خاص خودشو دارد، گواهد خاص خودشو دارد. در یک جای دیگه ولقد آتینا لقمان الحکمت، ما بهش حکمت دادیم. حالا اینجا دیگه بحث جدیدی باز میشه که باشه در یه فرصت خاص خودش، که حکمت رو خداوند نسبتش رو دیگه به خودش اینجا میده، میگه ما میدهیم، یعنی ما میدهیم، نستعیذ بالله نعوذ بالله. خدا مثلا یه پادشاه در یه گوشه از این عالمه، دلش میخواد به این بده بون نده، مثلا قاطی خودش رو کرده با مخلوقات خودش، مثل پادشاهی یا نه اصلا این که ما میدهیم این غیر اون معنای شما با موجودات این ما میدهیم معنا داره. در آیه حال این خاصیت ها و استعداد های حکمتی است که انسان دارد، از خدا میگیرد و راهکارهاش هم جالب. این قرآن فرموده، قرآن مثل بعضی ها ما رو حیران ولو رها نکرده، یه چیزهای کلی بگه بعد بگه بره دنباله. قرآن هر راهی رو نشون داده، هر زیبایی رو اثبات کرده، در کنارش راهکاراش رو گفته، راهکارهای دقیق که انسان کافیست که یه خورده این بینشش باز بشه و مثلا عاشقانه رو وادی حقایق میفته، از واقعیت ها هم میره بالاتر. اونهایی که تو مهمات تو خیالات به نام علم چقدر قاطیه به هم ریخته، 10 سال دنبالشن، 12 سال دیگه خودشو خودشو رو رد میکنن، یه مدت کشوری رو با اون مبانی فکری مدیریت میکنن، بعد خودشون میان خودشون رو، همه بیپایه، همه هوس، همه منیت. اما قرآن میفرمه اینجوری نیستیم، ما از موهومات گذشتیم، به واقعیات شما راهنمایی میکنیم که تازه این شروع کار علمی ماست، ارزش علمی ما تازه سطحیش واقع نگریست، حالا اون الفایش، بعد از اونجا شما رو وارد میکنیم به سمت حقیقت شناسی، چون روی اون متکیست. اونقا در یک زندگی محکم، در یک بینش محکم، اونقا شما به هر موضوعی راه پیدا بکنید راحت محکمه، مطابق واقعیات که هیچ، مطابق حقایقه، با اطمینان در مسائل شخصیت، خانوادگیت، اقتصادیت، اجتماعیت، سیاسیت، مدیریتیت، علمیت، زمینشناسیت، نمیدونم جیاشناسیت، پزشک، هر سه که شما میخواهی را بازه. یعنی علم حکمت تعارضی با هیچ کدوم از علم‌ها نداره و تازه همین ها رو انسان داره پیدا میکنه دیگه. آقا انسان یک جامعه شناس، انسان یک زمین شناس، انسان یک گیاه شناس که به حقیقت خود را پیدا کنون ها را حقیقتر عمیق‌تر میتونه مطمئن‌تر، یا اینکه هنوز خودش تو خودش مثلا تعارضی ندارن. این فتنه ها و شیطنت های استکباره که اومده همچون القاعاتی رو، چه القاعات جنایتبار، چه القاعات سراپا کذب و افترا، تا جایی که انسان میترسه اگر صحبت از دین و حقایق دینی باشه نه از دین، از علم باز میداره، اینا علمی نیست. عجب آب، این علم که هیچی بر علم معنای تو نیست، این علم معنای حقیقی که اصلا تو عمق اون دارد، و چه جرأت دارید اینجور تضاد ایجاد میکنید، با چه مبانی، با چه اسناد مدارک از دینمون؟ شما سر رفتید دوتا آدم ادعایی داری، حرف او رو، کار او رو به حساب دین میذاری، شانسی رو نمی از متون دینی ما سنت نمیاری؟ شما چرا از رهبران الهی از کلام اونا سنت نمیاری؟ چرا رفتی میگه فلانی اینطور گفت، بهمانی فلان کرد، یا گروه جمعیت مسلمین در فلان تاریخ فلان در فلان مل؟ آیاتمون، روایاتمون، بیانات متینمون محکم از اینا نمیارید؟ نقد انتقادتون رو بیارید؟ اینکه خودش کار غیر علمیه، بیپایه است. علایه ها اگه ما توی اون وادی قرار ببینیم اتفاقا نتنا تعارضی نداره علم با دین و حقایق دینی، خیلی هم عمیق‌تره، محکم‌تره و انسان رو شیفته می‌کند به دنبال این که من چگونه این راه رو پیدا بکنم، راهش چیست. در هر حال مطلب خیلی مفصله، الان وقتی که تمام شد بنده یک آیه رو هم بخونم به زنبندی عرازمون سیر نمیشه اصلا مطلب. ببین آیه چقدر واضحه، چقدر واضحه. فرماد اولم یتفکرو فی انفسهم، اول با چکار کنه اینا تو حقیقت خودشون فرو برند، اون وقت چی؟ علم به بیرون باز میشه. چی باز میشه؟ ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. چی داره این فرمان؟ اونجا دیگه نمیبینین سنجه، رنجه، صورته، یه خواص مولکولی اتمیش اینه. عمق این، عمق چی رو میبینیم؟ این حقه و حق خلق شده. کجا داره ما رو میبره این قرآن؟ چرا؟ نه این دیگه گرد و غبار دیگه نمیبیند، اینجا دیگر مجسم، اینجا دیگه گیاه، برگ، درخت، آسمان، زمین، سیاه، دست همه نمیبیند دیگه، اینجا حق میبیند. حق دیگه عمق این واقعیاته. چه تماشایی، چه زیبا. انسان چقدر زندگیش منهای حق تاریک است و مرگ است و یک مش. خیلی آیه اولم یتفکرو فی انفسهم، آیه اینا تو خودشون فرو نمیرند؟ اگر فرو برند چه اتفاق میفته؟ ما خلق الله السماوات والارض، آسمان ها، زمین و ما بینهما، هر چه که در ایناست، همون اتمش، همون رنگش، همون خواص فیزیکیش، همون شیمیش، هر چیزی که شما حساب میکنی، هر علمی بر زبانی، همه اینها شما رو به عمق اون وارد میکنه. الا بالحق، خداوند ها رو به حق آفرید، حق مشاهده میشه. پس چقدر سریع قرآن علم رو مبنایش از خود ما، حرکت خود ما در خود ما و با این مقدار مبنا حرکت در بیرون به سمت عمقش، هر مقدار انسان در این فضای حرکت موفق شده، علمش همون مقداره و ارزش علمش همون مقداره و تعریف از این هم بخواد پیدا کنه به همین مقدار میتونه بهش برسه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.